بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت محصلای دبیرستان و همسایر حضاری که تشریف دارن جمع در خدمتشون هستیم. قبل از هر چیز این واژه علوم انسانی قدری اشتباهه. ما در واقع علوم انسانی و علوم اجتماعی داریم. اینکه همه این ماجراها میاد تو کاسه‌ای به نام علوم انسانی، یعنی جامعه شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد، اینا علوم انسانی نیستن. اگه بخوایم خیلی دقیق صحبت کنیم، البته میشالا اجمالا با همین ابهامی که وجود داره رفت جلو، چون هر کی میگه علوم انسانی در واقع مقصودش هم علوم انسانی هم علوم اجتماعی. اما دقیق تر اینه که بگیم علوم انسانی اجتماعی. انسانی ها میشن فلسفه و زبانشناسی، تاریخ، جغرافی، مردم شناسی، علوم تربیتی جورایی، حقوق جورایی، اینا میشن علوم انسانی. ادبیات ها، عرفان، کل ادبیات، حالا ادبیات فارسی، عربی، فرانسه، روسی، کل اینا میشن علوم انسانی. علوم اجتماعی میشه شامل خانواده سه نفر از سه عضو است: اقتصاد، جامعه شناسی و علوم سیاسی. و خانواده ذیل هر کدوم اینا، روشنه که ذیل هر کدوم اینا خانواده پر زاد و ولدی اونجا خوابیده. اگه بخوام یه دستبندی خیلی اساسی بکنم ماجراهای راجع به علوم انسانی اجتماعی رو، بعد بگم که ما در دو سطح میتونیم وضعیت علوم انسانی اجتماعی در ایران رو بهش بپردازیم. یکی وضعیت پژوهش ها و آموزش ها بدان گونه که در دانشگاه های ما و امروز روز بعد از انقلاب یه مقداری هم در حوزه های علمیه، حوزه های علمیه یه قدری از سنت تثبیت شده جاری موروثی حوزه یه قدری مثلا فاصله گرفتن، یا یه قدری فاصله نگرفتن بلکه بست پیدا کردن، یه انبساطی پیدا کردن. مثلا مؤسسه آموزش امام خمینی، مثل بار العلوم، این تیپ جاها. که یه مقدار زیادی به سمت دانشگاهی شدن حرکت کردن. اگه دقت کرده باشین، اطلاع داشته باشین، علوم انسانی اجتماعی در دانشگاه های ما روی هم رفته در یه سطح بعدی که خیلی اساسی تر و مبنایی تره من میذارم در مقام بعدی بهش بپردازم، چون اون خیلی مهمه. این اولی هم بی اهمیت نیست، اما اون دومی خیلی حیاتیه برای حیات انقلاب اسلامی. ما در مجموع پذیرفتیم، یعنی در مجموع پذیرفتیم، خودم رو نمیگم، وضعیت موجودو، که دانشگاه های ما در واقع علوم اجتماعی تولید شده در غرب رو آموزش میدن، الگو برداری میکنن. نقطه. بنابراین شما اگه اقتصاد بخونین، برین دانشگاه اقتصاد بخونین، استاد خرد شما اقتصاد خرد میگه که کینز اینجوری میگه، نه ریکاردو اینجوری میگه، نه زید اینجوری میگه، بکر اینجوری میگه. اقتصاد کلان مثلا همینجور، باز مثلا جانسون و ساکسون و نیکسون و نمیدونم مثلا اینا اینجوری میگن. اینه هیچ غیر از این. علوم سیاسی هم همینطوره. خب در این سطح ما چی میتونیم بگیم؟ چی در این سطح میتونیم بگیم؟ که ما با مفروض گرفتن اندیشه ورزی های غربیان اونا رو هلی بورد میکنیم، میاریم تو دانشگاه هامون و هم نیز برخی مدارس حوزوی یک مقداری دانشگاهی شده از قبیل اونایی که نام بردم، و اونجاست که حرفا گفته میشه که خب مطابق نظریه کینز اینجور، سلام فریدمن اینجور، جک اینجور. اما وقت اینجا انتقادهای زیادی قابل طرحه، با فرض اینکه اساساً این هلی بورد کردن کار درستیه، انتقادهای بسیار زیادی وجود داره. اون فرضه رو میشه قصه بعدی من که چرا چی گفته. ولی حالا فعلا وضعیت دانشگاه ما توی مسیرهای ریل گذاری شده افرنگیان، به قول علامه اقبال لاهوری، ما تو اون مسیر ریل گذاری شده چیکار داریم میکنیم؟ ما داریم حرکت میکنیم؟ نه، حرکت نمیکنیم. یعنی ما مثلا فلان دانشگاه غربی، چون هم در انگلستان، در آمریکا، در کانادا، آلمان، اینجور نیستش که دانشجوی اقتصاد ما، جامعه شناسی ما، علوم سیاسی ما و هاکذا، حوزه علوم انسانی یه حرفه‌ای مثل زبان شناسی و فلسفه و غیره، اینجور نیست که ما تولید فکر و اندیشه میکنیم تو همون چارچوب ها. کاری که پژوهشگران و دانشجویان همتای ایرانی در دانشگاه‌های غربی اون کارو میکنه، یعنی پژوهش میکنه، فکر میکنه تو همون ریل ها و همون چارچوب ها، ولی فکر میکنه، میاندیشه. ما تو ایران این کارو نمیکنیم. ما یه مقداری آموزش هایی میدیم، آموزش ها مطلقاً به درد ما نمیخوره، برای اینکه بچه های یعنی نحوه، یعنی نظام آموزش عالی ما به قدری تو حوزه به ویژه علوم انسانی اجتماعی، به ویژه این دو خانواده بزرگ، به قدری عقیمه که حتی اینجا هم به فرض مصادره کردن و پذیرفتن اون هلی بورد که بحث اصلی بعدی من اونجاست، ما اون کاری که باید بکنیم و نمی کنیم. یعنی چی؟ خب ما باید پژوهش کنیم، بگیم آقا مثلا اقتصاد مارکسی اینجوریه، جامعه شناسی مثلا دورکیمی اینجوریه، جامعه شناسی که دیگر از پدران بنیانگذار جامعه شناسی به نام مکس ویبر، این رو بروکراسی، کل ماجراش، کل این جامعه شناسی نوپدید و نوآورانش رو دوش چیزیست، نهادیست به نام بروکراسی به معنای فنی کلمه. خب کی در ایران، کدوم جامعه شناس، کدوم دانشجو مقطع دکتری توی این حوزه ها کار میکنه؟ یعنی فکر میکنه، شرح اقاویل میکنیم، عموماً شرح اقاویل میکنیم. عموماً یه دانشجوی ارشد و هم نیز دکتری و هم نیز اساتید، عموماً ما اقوال رو جوری جوری نقل میکنیم و میشه 300 صفحه، میشه رساله دکتری. حالا وقتی اینجا رفتین میبینین، این وقتی تو این بعد مثلا نمیدونم 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال دیگه که سر از دانشگاه در آوردین، اینجوری ماشی میبینید که عجب، این حرفا که ما شنیده بودیم یه روزی همینجوره واقعا. یعنی شما مطلقا سر کلاس ها نمیتونید، به شما آموزش داده نمیشه که خب بعد فکر کرد، نباید نور همینجوری پذیرفت. تو همین حوزه ها هم همین امروز روز غرب امروز داره رو این میراثی که مصادره کرده، پیش فرض کرده، داره فکر میکنه، کار میکنه، بست میده، جرح و تعدیل میکنه. ما نه بست میدیم نه جرح و تعدیل میکنیم، ما هیچ کاری نمیکنیم. چنین است قصه وضعیت علوم انسانی و اجتماعی در دانشگاه ها و مدارس حوزوی تا حدودی دانشگاهی زه شده. تفصیل این ماجرا رو، یعنی خیلی مفصل، در یک مقاله‌ای که عنوانش هست بازشناسی پارادایم علمی ایران، که مقاله حدوداً 70 صفحه‌ایه، اونجا من مفصل گفتم تو دانشگاه‌های ما چه خبره، مشخصا علوم انسانی اجتماعی و نه فنی مهندسی. باز در همین کتاب که حالا عزیز ما معرفی خیلی اجمالی کردن، نظری پردازی، مقاله‌ای دارید به نام نظری پردازی در ایران، اینم دوستان ملاحظه بکنن. و هم نیز مقاله مفصل اول این خلاف جریان دو به نام چرا انقلابی فرهنگی و جنبشی نرم افزاری، دو تا رو من آوردم برای اینجا، این کتابخونه اینجا. خب با این مبحث من همینجا وداع کنم، چون اصل ماجرام تو اون هلیبورد هست، اصل ماجرام اونجا، ما مشکلات زیادی داریم. خود این هلیبورده بد جوری غلط و خراب، آه اصلا نیازی نیست این حرف رو زدن. پیکان یادتونه شما ها؟ آه بعد دیدید بعد از 40-50 سال، بخشی از این 40-50 سال توی رژیم ستمشاهی دست نشانده کثیف دربار پهلوی بود، از این 40-50 سال، یه در 15 سالش هم به نظرم ذیل نظام جمهوری اسلامی، آره یعنی یه مرتبه همه چی عوض نشد، همون قوطی حلبیه رو و بازم هم آتشخالا رو سوارش کردیم، یه بخشای رو وارد کردیم، یه بخشای هم تولید قطع سازان داخلی، یه جرأت نکردیم یه برف واکن بچسبونیم به این شیشه عقب. این مثلا لامپ جلو رو مثلا یه کجش کنیم، مثلا خود گنده ترش کنیم، کوچیک ترش کنیم. این همین ماجرا اون وقت هیلمن هانتر انگلیسی که در ایران شد پیکان، یه شرکت ورشکسته انگلیسی بود، آره، که فروختن به تجار شریف درباره ایران، وابسته به درباره ایران، درباره پهلوی. من درباره جدید رو نمیگم، درباره زر و زور و تصویر جدید هم داریم، اون حالا باشه اگه مجال شد توی پرسش و پاسخ اینا. یعنی همون وضعیتی که ما با خودرو داشتیم، طور مشخص روی مثل ماجرای به نام پیکان، این همون هم تو علوم انسانی اجتماعی ما داره رخ میده، رخ میداده و هنوز هم داره رخ میده. این همون، یعنی این نماد صنعتیشه پیکان، نرم افزاریش میشه وقت این وقت تو دانشگاه. شما میری تو دانشگاه، به کرات من آماج توسلهای امثال شماها هستم 3-4-5 سال دیگه که فلانی ما چیکار کنیم، استاد ما میگه بعد اینجوری، بعد به چپ چپ، بعد به راست راست، بعد اصلا نمیذاره من فکر کنم. یعنی حالا تو همون پارادایم علوم انسانی اجتماعی غربه ها، اونجا رو دانشجو اومده داره زار میزنه پیش من تو یه چیزی به اینا بگو چکار کنم من؟ میگن روش تحقیق باید اینجوری باشه. بعد همه هم قبول دارن شما مثلا چکاره روش شناسی ایرانی مثلا طلایه داری سرداری مثلا از این حرفا که گفته میشه. بعد میگن خب غلطه، بی خود میگن شما هم میگید که صورت مسئله داری کافیه. این بخچه چند صفحه‌ایه، 20 صفحه‌ایه، 30 صفحه‌ایه، 50 صفحه‌ایه، اینا غلطه، اینا عقیم کننده است، اینا جلوگیری میکنه از فکر کردن. بعد میگن خواهی خیلی میشه شما نامه بنویسید شما رو قبول دارن. میگم نه قبول، اینجا قبول ندارن. قبول دارن همچنین مثلا یه احترامی میذارن برام، ولی در واقع قبول ندارن. و من اگه بهشون بگم که آقا نکنید با بچه های مملکت نکنید این کار رو، بذارید دامنه باز باشه فکر کنن، با این الگوریتم های روش تحقیق و نمیدونم اینا قفل نکنید، بذارید این فکر کنه، این مسئله داره این آدم. همینقدر که دانشجوی ارشد یا دکتری تو مرحله پایان نامه یا رساله مسئله داره، شمای استاد راهنما فقط راهنماییش کن، کوچه بنبست نره، تو دره نیفته، همین. ولی بذار او بره جلو و تحریزش کن، تحریکش کن. تو وظیفت اینه، نه اینکه بگی خب 30 صفحه بیار فصل اول چی میخوای بگی، فصل دوم چی، فصل سوم چی، منابع چیه. اگه پژوهشی منابع رو چطوری از همین اول همه رو لیست کنه؟ دستاورد تو بگو از حالا، رهاورد تو از همین ابتدا باید بگی. فاجعه است. هر هفته شاید مبالغه باشه، ولی ماهی نیست تو این 27-30 سال گذشته، ماهی نیست که یکی دو فقره بر بچه های ارشد و دکتری تو مرحله رساله نیان پیش من و دخیل ببندن که تو رو خدا شما یه چیزی بگین من میخوام روی این موضوع کار کنم. میگن نمیشه، بعدم روی این موضوع باید کار کنیم، بعدم اینجوری باید کار کنی. یه قول و زنجیرهایی دارم پرپای من میبندن که مثلا مفصل این ماجراها رو من توی این دو سه تا مقاله، توی این دو سه تا از مقاله های این دو سه کتاب گفتم. بخونین، اگر نخوندین خب حیفه، یعنی خیلی این حاصل تجربه 20 ساله رو از دانشگاه ها و هم مدارس دانشگاهی زه شده حوزوی آوردم که چه خبره، چرا عقیمه، چرا عقیمه، چرا نازاست. یعنی ما مطلقاً هیچ سهمی در بسط و جرح و تعدیل و تفصیل اندیشه های علوم انسانی اجتماعی غربی نداریم، هیچ سهمی نداریم. یک کلام، یک جمله، هیچ سهمی نداریم. آلمانی سهم داره، برخی از آسیایی ها مثلا ژاپنی ها یه مقداری چند سالی سهم دارن پیدا میکنن، چون اون مصادراتو کردن دارن روش کار میکنن. این قصه خودروسازیشون، خودروسازیشون رو نگاه بکنین، مصادره کردن، قشنگ از غرب گرفتن. ژاپنی ها که صنعت خودروسازی کی داشتن، ولی اصلا توقف نکردن رو اون هلی برد اولی، و امروز روز استقلالاً حرف دارن راجع به خود رو نوآوری میکنن که اروپاییه و آمریکای شمالی مشکل داره. این یه مطلب. تو این زمینه به همین مقدار بسنده کنم و بذارم برای پرسش و پاسخ و اینانی باز شدن بیشتر این قصه رو بذارم برای اونجا. سوال های دوستان بیشتر این باب رو باز کنه. البته پر واضحه که وقتی عالمان علوم انسانی اجتماعی ما این مقدار مغلول مغلوله هستند، پر واضحه که اون وقت اینها وقتی فارغ التحصیل میشن، چه با اون مدرک کارشناسی، چه ارشده، چه دکترایه، به درد جامعه ما نمیخورن، به درد معضلات جامعه ما نمیخورن. جامعه ما پر از معضلاته تو تمام عرصه ها، همه جوامع معضلات دارن، کم یا زیاد، ما یکی از همون جوامع. خب ما با معضلات زیادی مواجهیم، افت تحصیلی، فرار از خانه، بزهکاری، اعتیاد، طلاق، او راندخاری، ویژخاری رجال سیاسی، او تاراج و قارت بیت المال توسط شیفتگان خدمت، این همه آفات و موزلاتی است که جامعه ما باش مواجهه. و انواع بیماری های روانی، نمیدونم شیزوفرنی، چه میدونم افسردگی و الی آخر. اقتصاد ما پایان سال اقتصاد مقاومتی، الان پارسال که حماسه قرار بود بشه، حالا هم که اقتصاد مقاومتی شده بود، تو چی شد؟ کو آقا من خدا روش نمیشه داد بزنه که بلا شد. آقا چیکار دیگه باید بکنم، چی باید بگم، کاری بکنیم دیگه. خب حالا به من گزارش بدین. خب میدونی کار واقعا عمده جدی نشده. من اینی میخوام بگم، میخوام بگم که اینکه کارشناس اقتصادی ما، کارشناس ارشد ما، متخصص ما نمیتونه در رابطه با اقتصاد ما حرف جدی داشته باشه بزنه، برای اینکه اون درس و مشقا جدی فرا گرفته نشده. بچه ارشد ما، دکتری ما، کار جدی پژوهشی، همون الگوهای غربی، همون پارادایم غربی رو داره، همون رو انجام نداده. یعنی با اون مصادرات و با اون هلیبورت ها خابیدیم، جیریم، قفلیم. به همین خاطرم هستش که هر از گاهی تو اخبار میشنویم که صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، فلان سازمان، مثلا حقوق بشر، مثلا عفو بین الملل، چی مثلا اینو گفته راجع به ما. این در سطح اخبار داره حالا مطرح میشه. پشت پرده میدونیم چیه؟ پشت پرده اینه که صندوق بین‌المللی پول الگو میده، الگو میده شما اجرا کنین، الگو بهتون میده. شما میرید دست دراز تو اجلاس های بهاره که وزیر اقتصاد ما و رئیس بانک مرکزی ما اینا میرن، سال بعد از سال بعد از سال، از زمان شاه تا الان ناراحت میشین، میگم از زمان شاه تا الان، اب نداره ناراحت میشین، من نایمدم اینجا قلقلکتون بدم، اومدم اتفاقا اشکتون رو درارم، بگم چقدر ما دروغ داریم میگیم، چقدر فیل علکی هوا میکنیم، بلکه تکونی بخوریم، کار کنیم. نیست، کارشناس اقتصادی ما ارتباط با اقتصاد نمیتونه برقرار کنه، با نظام اقتصادی، با موزل اقتصادی نمیتونه. الگوهای اصلی و عمده جدی توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سایر جاها داده میشه و ما سعی میکنیم اونا رو اجرا میکنیم، سعی میکنیم، و معمولا به خاطر فساد رجال سیاسی عملا درستم اجرا نمیشه. مثل ماجرای خصوصی سازی، ماجرای خصوصی سازی یه اندیشه جدی پشتش خوابیده، اقتصاددانهای بسیار جدی فکور نوآوری پشتش خوابیدن، همین فقط به عنوان یه تلنگر، فریدریش هایک به عنوان یکیشون، که از دهه 30 و 40 دارن کار میکنن روی اقتصاد رو خصوصی سازی و نوع اقتصاد بازار محور دارن کار میکنن. وقتی دوره تاچر دهه 80 میلادی میشه، تقریبا 20 سال پیش، بیشتر حدود 27-30 سال پیش، دوره تاچر در انگلستان و ریگان در آمریکا، این اندیشه ها عاقبت میاد در عمل و صورت سیاست پیدا میکنه، به صورت سیاست های اجرایی، سیاست های پولی، بانکی، نمیدونم و غیره، توسعه خودشو نشون میده. ما نداریم، ما اصلا نداریم همچین چیزهای، ما نداریم، اصلا معنی نداره ما های یک داشته باشیم، نداریم، نداریم. استعدادهامونو ما ها تو دانشگاه ها میکشیم، له میکنیم، میکنیم این کارو، حرفه‌ای هم میکنیم با دیگه. حالا اون دبدبه کبکبه هایی که وقتی برین دانشگاه تدریجا از سال مثلا دوم، سوم، چهارم بیشتر میبینید، تو ارشد و دکتری دیگه خیلی بیپرده تر میبینید. این مال این قصه. جامعه شناس ما راجع به جامعه شناسه دیگه، حالا ارشد داره، دکتری داره، ایشون راجع به معضلات اجتماعی از قبیل اون برخی از اون چیز اونایی که نام بردم رو روش کار نمی کنه. خیلی ساده روشون کار نمی کنه. و اگر هم احیانا یک موردی یه جامعه شناس باسوادی و غیوری پیدا شه که کار بکنه، نظام حکومتی چینشش جوری صورت گرفته که دستی به سوی این آدم دراز نمیشه. این آدم حرف داره راجع به مثلا فرار از خانه، راجع به اعتیاد، اون یکی راجع به نمیدونم بزهکاری، اون یکی راجع به چی. بنابراین یه جور دو سویه است، هم رجال حکومتی و نظام سیاسی انتظاری نداره چون میدونه خبری نیست، هم اگر هم احیانا خبری بشه، این نظام با توجه به تجربه‌ای که از اینها داره استفاده نمی‌کنه و در نتیجه آب باسیاب عقیم شدن، تداوم این عقیم بودن. اساتید دانشگاه هیچ نوع احساس مسئولیت پژوهشی و ابداع راه حل و ارائه سیاست تو حوزه کاری خودشون نمیبینند. تدریس، چند تا رساله ارشد و دکتری، راهنمایی و مشاوره، جلسات دفاع و چند تا گزارش ترفیعی تو مجلات این پژوهشی چاپ بشه و این ترفیعاتش رو بگیره و بعدم بشه دانشجو و بعدم بشه استاد تمام. از اینکه من خوب عنوان جامعه شناس، آخه این ماجرا، این پدیدارها، من عنوان روانشناس این پدیدارهای افسردگی فلان، من عنوان اقتصاددان، عنوان فیلسوف، آخه اینجا اینجوری فلان، نه مثلا ما ربطی به جامعه نداریم. یعنی همون جور که نوعاً یک کمی این روند یک کمی تو حوزه فنی مهندسی تغییراتی کرده، انصاف حکم کنه بگم یه مقداری تغییر کرده، یعنی یه مقداری عرصه فنی مهندسی دانشگاهی ما یه مقداری معطوف به نیازهای صنعتی شده و صنعت هم یه مقداری نسبت به اینهای توجهی داره میکنه، ولی تو حوزه علوم انسانی اجتماعی نه از اساتید خواسته میشه، از عالمان اجتماعی و انسانی نه چیزی خواسته میشه و نه اونها باری دارن و کاری انجام میدن که به درد سیاست گذاری بخوره، که بتونه این گره ها و معضلاتی که ما در جامعهمون داریم در عرصه سیاستمون، اقتصادمون و هم جامعه، هم اقتصاد، هم سیاستمون تو عرصه حوزه، بتونیم راه حل ها رو انگیزه داشته باشیم ارائه بکنیم. خب به این مقدار من اکتفا بکنم و همینجا دیگه توقف کنم و برم سراغ ساحت بسیار بسیار مهم مبنایی دیگه. ما در عرصه علوم انسانی اجتماعی و اینجاست که اون وقت ربط با انقلاب خیلی بهتر و دیده بشه. ما منحس المجموع در همون هلیبورد ها، یعنی این که اون ابزار هلیبورد ها رو، همون کیتای که از فرنگ میاد جوری سوار ماشینش میکنی میشه پیکان. حالا الان حرف اینه که حتی اگر ما دانشگاه هامون عرصه پژوهش جدی بشه، ابدا نیست، حتی اگر بشه تازه اون وقت حالا میرسیم به این که یعنی چی جامعه شناسی کارل مارکس آلمانی الاصله که صنعت رو در آلمان دیده، مدتی رو در فرانسه و جنبش های سوسیالیستی اونجا دیده و سپس در انگلستان نشسته داس کاپیتال نوشته، این آدم محصول یه فرهنگیه، محصول یه تمدنیه، سه تا کشور عمده و بزرگ اروپا رو، یعنی اندیشمند و متفکر علوم اجتماعی نه فقط اقتصاد، تو هر سه تا حوزه جامعه شناسی، اقتصاد و علوم سیاسی، تو هر سه تا، حالا به صورت متمرکز روی شخص کارل مارکس دارم میگم، یعنی در واقع راجع به مارکسیسم دارم حرف میزنم، تو هر سه تا زمینه. اما این آدم محصول کجاست؟ محصول کجاست؟ کجاها زیسته؟ کجاها تعامل داشته؟ همفکرانش کجایی بودن نوعا؟ منابعی که میخونده چی بوده وقتی در آلمان بوده؟ فیلسوفانی که خونده بوده، فیلسوفانی که شاگردیشونی کرده بوده، و بس پس در فرانسه وقتی اقامت میگزینه، قبل از اینکه ناچار به گریختن بشه از اونجا به خاطر مبارزاتی که داشته، جنبش های سوسیالیستی که تن اروپا رو میلرزوندن، نه فقط فرانسه، تن اروپا رو میلرزوندن، عمدتاً تو فرانسه قرن 19 نیمه دوم قرن 19 کارل مارکس اونجا چی تجربه میکنه، چی میبینه؟ و بعد در انگلستان جریان انقلاب صنعتی رو در پیشرفته ترین حالتش داره تجربه میکنه. انگلستان انقلاب صنعتی، پیشگام انقلاب صنعتی اروپا، چی میبینه، چی میفهمه، چی میخونه، با کیا محشوره، آثار کیا. و بعد اون وقت یه مجموعه تولید میشه که به رغم کف و سوتی که ما زدیم 1370 و نمیدونم چند که دیوار برلین افتاد و گورباچوف اینجوری کرد و بعد نمیدونم اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی فرو ریخت و اینا، مارکسیسم شد فوته اینا، این برای روزخونی خوبه تو ایران. اصلا مارکسیسم نریخته. کمونیسم تیپ سوویتی، تیپ شوروی فرو ریخته. باور نکنید حرفای منو، برین مراجعه کنین، بذارین مثلا ناشرین بزرگ آکادمیک امروز غرب، مثلا انتشارات فلان دانشگاه معروف غرب، انگلستان، آمریکا، کانادا، فرانسه، ایتالیا، آلمان، ناشرین دانشگاهی خیلی معتبر، بعد بزنین مارکسیسم، یعنی اون ناشر رو آوردی کتاباش همه اونجاست، بعد بزنین مثلا مارکسیسم، بعد ببینید کتاب مال چه سالیه، کتاب پژوهشی توزه مارکسیسم مال چه سالیه، این تابلو شیپورای واهی مثل شیپورای جشن و پایکوبی احمقانه که ما بعد از برجام را انداختیم، بعضی از ماها همراه همیاری و همکاری و زمین سازی های صدا و سیمای دولتی، این همون کار ما راجبه برای فروپاشی مثلا که آره مارکسیسم اصلا اینجوری نیستش، با این چیزا بعضی دلاشون رو چی میکنن، اصلا اینجوری نیستش. مارکسیسم به قوت تمام در غرب حیات داره، به قوت تمام داره، کار پژوهشی روش میشه و هنوز الهام بخشه. خوبم الهام بخشه. خب داره پژوهش میشه، کار میشه، مارکسیسم محصول یه فرهنگیه، یه تمدنیه و هنوزم داره کار میشه، هنوزم داره پژوهش میشه، داره تعدیل میشه، بست پیدا میکنه، تفصیل میشه، یه چیزایی جاهایشو قیچی میکنن، جاهایشو اضافه میکنن، داره کار میکنه. یعنی در واقع به عنوان یه پارادایم یا یه برنامه پژوهشی زنده داره ادامه حیات میده. همینطور اندیشه کارکردگرایی، یعنی جامعه شناسی کارکردگرایی دورکیم اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، جامعه شناس معروف فرانسوی از بنیانگذار جامعه شناسی، و همینجور وبر آلمانی، داره کار میشه. اینا محصول کجا؟ محصول کدوم تمدنن؟ محصول کدوم فرهنگن؟ محصول کدوم جوامن؟ آیا کارل مارکس و مکس ویبر و تالکوت پارسونز و انتونی گیدنز معاصر و هابرماس معاصر و و اینا یه جورایی توی فضاهای لابلای کهکشانها زندگی میکردن و میاندیشیدن؟ با یه سری ملائکه و اجنه اونجاها جاهای یه عرصه‌های بدون زمینه و بدون زمانه، جوری خلع. این تصورات از کجا اومده؟ این تصورات خلع اندیشان، خلع مند، که انسان ها همچین که مجسمه رو یادتون میاد؟ نه؟ مجسمه یادتون میاد؟ یا کجا اومده که اینجوری که میکنه دیگه داره تفکر میکنه؟ رفت تو آسمون. کدوم آسمون؟ فقط ملائکه میرن تو آسمون. منشون اونجور زمینیم، اونجور بستریه، ما تعامل داریم، ما چیزهایی میبینیم، تأثیر و تأثیر متقابل داریم با تعداد این تا نهاد و شخصیت و زیست ما. اونجا قشنگ تو زمین فرو رفته، زمینه. ما محصول فرهنگیم. همه متفکرین علوم انسانی و اجتماعی غربی در فرهنگ و تمدن غربی زیسته اند، تغذیه شده اند و حرفی زده اند. آیا ما باید اون حرف ها رو هلی بورد کنیم بیاریم ایران؟ به فرض که حالا رو اونا کار جدی پژوهشی بکنیم، که نمی کنیم، که گفتم قصه اولم بود. ما مسائل ما، پدیدارهای اقتصادی ما، تابق و نعل به نعل پدیدارهای فرانسه است و یا آمریکای شمالی؟ روانشناسی ما همینجوره؟ این زمینه فرهنگی ما، زمینه تمدنی ما، این میراث فکری و فرهنگی که ما داریم، اینا هیچ تأثیری، هیچ ورودی نداره؟ چراست که اون نوادری از فیلسوفان، جامعه شناسان، عالمان انسانی اجتماعی ایرانی، نوادر که خوب غرب خوندن، خوب میفهمن، اما وقتی به جامعه ایران که میرسن و مسائل موزلات ایران و ایرانی، وقتی حرف که میزنن همش بوی ایران نمیده، بوی اسلام نمیده. به درد ما نمیخوره آقا، و جواب نمیده، ارتباط برقرار نمیشه. این خیلی مهمه. داستانی که دارم بدون اینکه نام ببرم دارم دورشه رقص بوکس میکنم، اسمش از تحول علوم انسانی اجتماعی، اسمش از یه اسم دیگرش هست، آیا علم دینی ممکن است؟ آیا علوم انسانی اجتماعی دیگری غیر از آنچه که امروز روز در غرب تولید میشه و ما اونها رو نجویده، نشخوار میکنیم نجویده. آیا علوم انسانی اجتماعی دیگری قابل تصوره میتونیم داشته باشیم؟ علوم انسانی اجتماعی که متفکر ما با تمام فرهنگ این زمینه و این خواستگاه داره تفکر میکنه و بعد یه پدیدار اقتصادی رو، اجتماعی رو، روانشناختی رو و غیره رو داره بررسی میکنه، نه یه سری چیزهایی که مثلا مال فرهنگ اروپاست، مال فرهنگ آمریکا، مال فرهنگ غربه. نه نه، اصلا از اینجا داره از اینجا داره آروم آروم، مال چشمه همینجاست، منتها تو وجود این جامعه شناس، تو وجود اون اقتصاددان، تو وجود اون فیلسوف، حالا داره آرام آرام جوری حباب میزنه میاد بالا، داره میجوشه و جاری میشه. ما تو این زمینه با کمال تأسف بعد عرض کنم که نوعاً انتقادهایی که راجع به علوم انسانی اجتماعی در ایران میشه توسط برخی از اساتید که شاید بعضیشون مثلا اینجا اومده باشن دقیقاً نمیدونم، نوعاً نقدهایی که میشه این است که اونهایی که نقد میکنن، اونهایی که نقد نمیکنن که خب هیچ، اونهایی که نقد میکنن نوعاً حرفشون اینه که ما چرا در پی غرب روان نیستیم، نوعاً حرفشون اینه. یعنی اگه خوب اون اصاره جون حرفشون در این لب و لباب حرفشون اینه، در واقع یه رساله ها مثلا استاد راهنما نخونده، استاد داور نخونده و حالا خیلی چیزهایی که من نوشتم برید بخونید، خالیه دیگه. حرف من اینه، ساحت دوم قصه‌ام، حتی اگر ما درست هم کار کنیم با یک سوال اساسی و مبنایی ما مواجه هستیم و اون این که آیا جامعه شناس ایرانی باید متأثر از زمینه و زمانه و اندیشه ورزی های متأثر از زمینه و فرهنگ و بینش ها و سنت های اروپایی اومده رفته تو فکر و اندیشه اون جامعه شناس، آیا جامعه شناس ایرانی باید اونها رو هضم و جذب کنه و بعد راجع به پدیدارهای جامعه شناختی سیاسی و اقتصادی حرف بزنه یا نه؟ سوال بزرگ و مهمیه. نوعاً دانشگاه‌های ما، نوعاً اساتید دانشگاهی ما به مقدار بسیار زیادی مخالف این هستن و این نگاه ندارن که علوم، یعنی ساینسز، علوم چه طبیعی و هم نیز چه اجتماعی و به ویژه اجتماعی و انسانی، اینها خواستگاه مندند، زمینه مندند، متأثر از زمینه و زمان خودشون هستن. خب من به همین مقدار بسنده کنم، فکر میکنم یک ساعتمون رو طی کردیم.
پرسیدن که با تجربه ارزی کردن در برود علوم انسانی غربی و علوم انسانی وارداتی که ما داریم، الان ما مواجه همون با علوم انسانی غربی باید چه مواجهه بشه؟ آیا باید مواجهه صفر و صدی داشته باشیم که کل این علوم انسانی غربی رو بذاریم کنار، یا اینکه نباید نقادانه با این علوم انسانی برخورد کنیم و ازش استفاده کنیم واسه اون مدل علوم انسانی بومی خودمون که میخواییم؟ به ساده دیگه هم پرسیدن که به حال غرب 400 سال طول کشیده شاید این روال تمدنیش تا به اوج این تمدن رسیده که ما الان داریم میبینیمش و مدت زمان زیادی طول میکشه تا ما به اون علوم انسانی بومی خودمون برسیم. این تو این فاصله زمانی، تو این دوره فطرت ما باید چی کار کنیم؟
چه سوال خوبی. این تو این دوره که اگر دوره انتقالی باشه چیکار باید بکنیم؟ این سوال آخری رو من اول میگم، بعد اون اولی رو شما محبت کنید یه بار دیگه یادآوری به من بکنید اگر غفلت کردم. صفر و صد بودش. نه ما صفر و صد نمیتونیم کار کنیم، نمیتونیم، برای اینکه ما تو خلاء نیستیم. ما نمیتونیم به مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و روانی و هاکذا بگیم که شماها لطفاً منجمد شین، فریز، تکون نخورید. بعد ما میخوایم، ما عالمان میخوایم بریم، ما فیلسوفا و جامعه شناسا و اقتصاددانا میخوایم بریم و یه لطفاً یه 50 سال 80 سال مثلا چه میدونم 30 سال 100 سال 200 سال نمیتونی، به خیلی روشنه دیگه، نمیتونی به نیازهای یه جامعه، یه ملتی، یه ملت بزرگی به نام ایران بگیم که لطفا همه چیز اینجوری، نمیتونی. و روشنه که اگر چنین چیزی هم بگیم چقدر قابل اجراست و بلکه قابل خنده و تمسخر، نمیتونی. ما همزمان که نهادهای ما، ساختارهای ما به مقدار زیادی از زمان اون دست نشانده فاسد توی مسیرهای قرار گرفته، یک روندهای یا به تعبیر جدید، یه تعبیر عرفی جدید خود شده، ریل گذاریهایی که شده، ما تا یه لوکوموتیو دیگری رو بتونیم تصور کنیم، تخیل کنیم و یک مسیر دیگری و یک ریلگذاری های دیگری، چاره نداریم که تو ریلگذاری هایی که موجوده، یعنی نمیتونیم بپریم بیرون. نمیتونیم بگیم که خب ما اقتصاد نمیخوایم، ما سیاست نمیخوایم، نمیتونیم. خیلی روشنه، اینقدر بیانه که نمیتونه آدم استدلال کنه براش، روشنه. ما نمیتونیم ما نظام بانکیمون رو نمیتونیم تعطیل کنیم، بگیم خب اینو فقها چندین و چند سال بالای منبر فریاد کشیدید که مکتب اسلام برای نمیدونم دارال فلانجا که برنامه داره، برای همه چی داره، وای به حال همه چی، همه جا رو داره، کو. بعد بگیم نظام بانکی شما لطفاً جوری قف، جوری قفل شین، تو نمیشه دیگه. بالاخره این آدم میخواد ازدواج کنه، اون میخواد یه کارخونه را بندازه، اون میخواد کارگاه را بندازه، اون یکی میخواد پولش یه جن بذاره. بانک بعد با اینا بالاخره مطابق یه مقرراتی و یه آینی کار بکنه، یه مردم و الی آخر، صنعت ما، کشاورزی ما، نظام اجتماعی ما، احزاب ما، رسانه های ما و الی آخر، تمام این پدیده ها رو مرور کنید تو ذهنتون، نمیتونیم به اینا. بنابراین ما چاره ای نداریم جز این که عالمان ما نه جاهلان پی‌اچ‌دی داره، ما عالمان متعهد و باسواد ما یک وضعیت انتقالی برزخی رو ما باید طی کنیم، همونطور که غربی ها از قرن 18 به این سو طی کردن، 400 هم نیستش، حدود مثلا کمی کمتر از 200 ساله. یعنی شما ادم اسمیت رو اگه نگاه کنین مال نیمه قرن 18 است، تا نیمه قرن 20 میشه 200 سال. این اولین اثر اقتصادی مدرن رو آدم اسمیت نوشته، یکی از اصحاب نهضت روشنفکری قرن 18، عصر عقل، کانت، هیوم، ژان ژاک روسو و چارلز برون دو مونتسکیو. من این خیلی بزرگان رو گفتم. 100 سال بعد دورکیم و کارل مارکس و سورل و پرودون و اینا دونه دونه پیدا میشن، دیوید ریکاردو اقتصاددان و همینجور، تو این اسمشون بعدن ما گذاشتیم اقتصاددان. آدم اسمیت فیلسوفه، داره راجع به حوزه اقتصاد داره فکر نوعی میکنه، فکر جدیدی میکنه که ما میخواییم با جامعه موروثیمون وداع کنیم، یه کارهای دیگه ای میخوام بکنیم. ما هم همینجور، ما اگر بنا، اگر همچین عزمی داشته باشیم، اگر داشته باشیم، اون وقت نمیتونیم پرواز کنیم یه مرتبه بریم یه مدینه خالی از نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی. همچین چیزی وجود نداره، هیچ جای دنیا وجود نداره. نبی اکرم هم وقتی هجرت کردند، فرمودن از مکه به مدینه، وارد یه جامعه‌ای شدن که نهادهای دیرپای در اونجا رویه دارن، شکل گرفتن، حیات دارن، و با توجه به اونها داره کارشو سامان میده. اگر تغییراتی، تعدیلهایی هم میکنه، آرام آرام با توجه به اونها. تو خلأ نیستش که خب حالا از این به بعد نماز اینجور، حالا نرم مسکرات اینه، قصهش اینه، که اینه بردهداری فلان، اصلا اینجوری نیستش. خیلی مهمه این سیر تطوری، آره همین این سیر تطوری رو ببینید، مهمه اینو ببینید. این دوزه پیامبر خداست، یعنی متصل به، یعنی عمود به ایشون گفته میشه اینجور. ما که اونم نداریم، ما این مهمش یه باش چیز میزایی که میخونیم و همین تعاملایی که با همدیگه داریم، ما که ارتباط وحیانی هم نداریم که، خودمونیم دیگه، خودمونیم. یه این منابعی که در اختیارمونه و یه سری انسانهای همکسبت خودمون که شاید باشون یه تعاملی و گفتگویی داشته باشیم. بنابراین قطعا ما این دوره انتقالی رو باید ببینیم، نمیتونیم نبینیم، نه اینکه انتخاب کنیم، نه نمیتونیم انتخاب، یعنی انتخابی در میان نیست، این دقیق تره، انتخابی در میان نیستش. ما مبتلا به یه جامعه هستیم با نهادها و هنجارهای روی هم رفته، غربی شبه مدرنیستی، یه خورده آب و رنگ مثلا هیئت‌های سینه‌زنی و نمیدونم، بفرمایید با منزلتونه، بفرمایید در خدمتتون شام باشیم، و من طرف تکلف ها ندارم، یه فرنگ خودمون یه خودم این آب و رنگی اینجا هست. اصل نهادهای ما نهادهای غربیه، روندهاش هم شبه غربیه، کاملا غربی نیستش، از قصه پیکان شبه غربیه. کاش کاملا غربی می بود، اگه می بود میتونستیم همون ماجرای غربی رو استخدام کنیم، به کار ببریم و کلی چی کنیم، لاغل مثل غربی ها با مسائلمون مواجه بشیم. ما این زندگی و این حیات و این تمدنی که تمدن تو ویرگولای تکبارونه، یعنی دقیقا معلوم نیست راجع به چی داریم حرف میزنیم، یه چیزی دیست میشونیم زنیم تمدن. ما داریم با یه تمدنی طی عمر میکنیم، زیستن میکنیم، که نه اسلامیه، نه ایرانیه، نه غربیه، نه مدرنیستیه، یه چیز آشپلوییه. من یادم بچه بودم، آب منگل خونه مادر بزرگم، برای مناسبات محرم اونا میرفتیم اونجا، خب چیزا بیشتر بود و حیات اینا، یه آشپلویی بود، شب جمعه میومد دو تا سطل داشت، آش، سوپ، برنج، فسنج، همش می‌رفت، و اینکه پر می‌شد تا زینو پر می‌کرد. سیستم ما، یعنی وضعیت ما یه جور آشپولاییه، یعنی اقتصاد ما نه غربیه، نه ایرانیه، نه اسلامیه. رفتار حزبی ما رو نگاه کنید، رسانه‌های ما رو نگاه بکنید، هیچ جامون، اگه غرب خوب بشناسید، اگه غرب رو نشناسید این معنی نمیده. غرب رو اگه خوب بشناسید، بعد میگید هنوز 5000 میلیارد خوردن نم عروس فلانی هنوز چی نشده، داماد اون یکی، پسر اون یکی، همینجور پای سرم محال همچین چیزی تو قبر رخ بده. بابایی اصلا کل اون ماجرا رو دوستن قول و زنجیر میکشن، گیوتین قرن 18 فرانسه رو دو مرتبه برمیدن تو موزه درش میارن. ما شترگاه پلنگیم بچه ها، ببینید که شطور گاف پلنگیم، این مهمه. و حالا با این تذکری که عزیز ما آقای کیا گفتن، این مهمه بفهمیم، ما واقعا نه غربیم، نه مدرنیم، نه شبه مدرنیم، نه سنتی هستیم، نه اسلامی هستیم، نه فرهنگمون، نه اقتصادمون، نه سیاستمون، نه جامعهمون، هیچ کدوم. بنابراین ما گریزی نداریم. برادری که سوال مسئله، ما اصلا انتخابی نداریم. بنابراین اینجا هستیم، نمیتونیم پرواز کنیم بگیم که خدا حافظ، نمیتونیم. اما اگر عزمشو داشته باشیم و غیرت لازم و سواد لازم، آنگاه یه جریان انتقالیه دیگه. اون وقت فقط اینجا انبیا ممکنه بتونن حرف بزنن. 50 سال، 80، 100، 150، اون کی میدونه؟ کی میتونه اینجا حرف بزنه؟ تازه نبی هم در صورتی میتونه بگه که بهش گفته بشه. نمیدونیم. برای اینکه عوامل اجتماعی و نهادها شور زعم حلی نیستن در اختیار ما. تو هر ظرفی بریزیم همون شکل، نه، مقاومت میکنه، وامیسه. روندها و هنجارهای موجود اجتماعی سیاسی که تو رفتار من و شما، تو نگاه من و شما، حالا درست شد، حضور داره. هنجارها، بخشنامه ها رو ولش کنید، چیز مهمتری رو دارم میگم. بخشنامه های حکومتی و وزارتی رو بریزین دور، اون اصلا مهم نیستن. اصل این نگاهی است که من و شما به نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و عبر داریم. اوناست که این جریان حرکت جامعه رو، حرکت حالا غلط، بد، لغزان، مستانه رو داره شکل میده. اونا مقاومت میکنن در مقابل شما، در مقابل نوآوری های شما، عالم باسواد غیور بومی اندیش که با توجه به میراث فرهنگیمون، یعنی کتاب الله و عترت رسول خدا، میخوان یه طرح نو در اندازی، مقاومت میکنن. حالا منافع اقتصادی و اینا که جلو شما صف با میسن، اونا بمانن. فقط صرفا دارم میگم هنجارهای تعبیه شده تو نگاه و رفتار انسانها، انسانهای معمولی ها، اصلا نمیفهمه شما هم چی میگی، ولی اون با شکل زندگیش در واقع داره مقابل شما میایسته. با شکل زندگیش، با تعاملی که با همسایهش داره، با شغلش داره، با کارش داره، با شاگرداش داره، با استاداش داره، این رفت، مجموعه رفتارها. و این مقدار بسنده کنم، نه، ما حتما گریزی جز این که یک دوره انتقالی رو سپری کنیم در صورت وجود اون عزم و سواد و غیرت، گریزی نداریم.
این میشه ساله کمی کوتاه‌تر پاسخ بدم، چون میکنم بحث انقلاب هم برسیم، شاید بچه اونجا ساله بیشتر داشته باشن. یه مسئله دیگه گفتم، با توجه به تبیینی که از دانشگاه کردیم و نظام استاد کش دانشگاه، آیا اصلا کار مسئولی دانشگاه رفتن دقدقه ما هم بشه
داره
میتونه باشه، یا نه
یه سری
مسیرهای جایگزین هست؟
نه، مسیر جایگزین عزیزم وجود نداره. برخی از شاگردان پسا ارشد من تحت تأثیر نوع نگاه من با دانشگاه ودا کردن و بدون مشوره سر از حوزه در بردن، الان مثل یه چیزی پشیمانه. میگن آقای دکتر با تحت تأثیر نه استادن ها، یکی دارم هم میگن استادن، بعضشون هم تو لباس هن، بعضشون هم لخت و خیابون میچرخن. من نظری مثبتی ندارم. من راجع به دانشگاه بدترین نظراتو دارم. دانشگاهی های خیلی معروف و مورد تایید نظام به من که میرسن آروم بخوش من میگن که خوب وفاداری به نهادی که عضو شی، خیلی معروفا، یعنی اسمشو بیارم همه شما ها میشناسید، یک دونه شما نه. اونا گله میکنن به من، اون وقت اونا تابلوی جمهوری اسلامی هن، من تابلوی اونا. من میگن شما چرا اینقدر دانشگاه رو میمالونی به هم؟ خب بابا فاسده، عقیمه، هم فاسده هم عقیمه، هم نازواست، هم کار نمی کنه، هم سواد نداره، هم غرب زده است، چکارش کنم؟ نگم. میگن چرا میگی؟ میگن چرا میگی؟ و اما حوزه خواب عمیق، انگار نه انگار انقلاب رخ داده. از استثناها بگذرید ها، اگه شما یکی دو تا از استثناها سراغ دارید با من محشورم، با من محشورم، با من نزدیک میشناسم. از استثناها که بگذرید در مجموع حوزه کاری به مسائل اجتماعی و پدیدارهای سیاسی و موزلات اقتصادی جامعه نداره، نداره. اینو ببینید، این یه موزگیری سیاسی نیست، این یه موزگیری فرهنگی تمدنیه. این نیست که اوزویان سنگه چون دونم جنف نمسلم چی دارن دانشگاه یا جنبه، نه این حرفا نیست. اون موزگیری هم که من راجع به دانشگاه میکنم موزگیری سیاسی نیست. غرب زدگی رو من خبر دارم، عقیم بودن من خبر دارم. من رو هر چقدر میخوان بالاش 100 میلیون هم بذارید، اون منم، من میدونم چه خوزم خواب هیچ احساس مسئولیتی نسبت به جامعه عموم حوزویان، جریان تثبیت شده حوزه نسبت به پدیدارها و موزلات و آفات جامعه نداره، نداره. احترامشون، عظمتشون، زحماتشون در جایگاه خودش واجبن، در واجب تردید اونجا نکنید. اما در رابطه با جامعه و معضلات زو ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، روانی و و و بسم الله، کو سیاست ها، کو راه حل ها، کجاست، کجاست؟ در کدام محفل درس خارج، کدام مجتهد تراز اول شما سراغ داری که مسائل سیاست خارجی، روابط بین الملل، پدیدار عظیمه که ما به عنوان انقلاب اسلامی باش مواجهیم به نام صهیونیسم، نه سالی یه بار، 10 سال یه بار یه اشاره بشه به صهیونیسم؟ تو کدوم کلاس درسی شما سراغ دارید؟ اگه سراغ دارین بگین، بگید آقای دکتر اشتباه داریم میگین، بگین، بگردین پیدا کنین و به من بگید، من حرفم پس میگیرم که نه. راجع به کدام یک از پدیدارهای بزرگ گلوگیر جامعه ما، فرهنگ ما، اقتصاد ما، راجع به کدام یک از اینها شما سراغ دارید کار کارشناسی دود چراغ خورده موسفید کنی این عزیزان ما انجام داده باشن؟ یه کار دیگه هم میتونید بکنید به جای این تفحصا، برین کفایت الاصول رو بذارین جلوتون، نخونید، همینجوری ابوابش رو، رسائل رو ببین، مکاسب رو ببین. خوبه آدرسا که 3 تا اثر اساسی جدی مهم رو نام بردم که عمرها صرفش میشه ها، نه مثلا 6 ماه و 2 سال و اینا، یعنی 10 سال، 15 سال. یکی از بستگان نزدیک بنده مناسبتی مثلا ذکر خیرهای بی خودی راجع بنده شنیده بود، خیلی مثلا شما نشست و روحانی آقای دکتر مثلا شما چکار میکنین؟ من موضوع کارم مثلا علم شناسیه، روش شناسیه، عقلانیته. بعد گفتم که شما چکار میکنین؟ او شاش مثلا نسبت سفید و سیاش عکس با مال من، تعداد سیاهای ایشون با سفیدای من. گفتش که من کلاس درس کلاب اسم نمیبرم، کلاس درس یکی از براجی بزرگ رو میرم. گفتم خب چی کلاسه؟ گفتش که اسم کتاب رو هم بودی که از این 3 تا کتاب بود، الان نه خاطرم نمیاد. گفتم خب وقت چیکار میکنی اینا؟ گفت ایشون باب نکاحو دارن توضیح میدن، حالا یا رسائل بود یا باب نکاح. نه نگه دارین خنده‌هاتون، البته خداییش خنده نداره، بعد گریه کنیم آخر سر. بعد گفتم که خب من دیگه مثلا بعد دیگه چی؟ گفتش که یعنی چی بعد دیگه چی؟ گفتم خب الان باب نکاحو که مثلا خب مثلا پارسال گذروندیم، مثلا 6 ماه پیش گذروندیم. گفت نه الان 19 ساله. باب نکاحی. بعد اگه میخواییم بدونیم که حالا ربطش به جامعه چیه، این کارو آقای مدیر عزیز بکنید با این بچه های اینا، بس فرده مملکت دست اینا است دیگه. بعد اینه به این دادگاه خانواده توی اتاقام هم نبرین، خب که اجازه ندن و مصیبت نیم، همون تو راه روها، همون تو راه روهای دادگاه خانواده اینا رو بردارین ببرین ببینن که زن ها امروز روز دارن چیکار میکنن، مردا دارن چیکار میکنن، چی خبره. بعد اون باب رو هم نسبتشو با این ماجرا تعارف نکنیم. وطنمونه، میهنمونه، انقلابمونه، فرهنگمونه، بسوزیم، سینه چاک نکنیم برای این قش اون قش. آه اینا دانشگاهی هم دکتر، شما خود دانشگاهی چرا بدی بیران می؟ آه بقرابه، آه حوزویان بالاخره دین ما، آه دین ما، ما بگیم نگن، خب بگن، چرا نمیگن؟ آه به خدا ایراد داره کارمون، والله بالله به من میگن نگوی این حرف رو، آقا بعد سرت فلان رو بشه سر من، ولی چهار تا جوون بفهم من که بابا حوزه ما جوابگو نیست. اصلا نه این که نمیتونه ها، اصلا خودشو مکلف نمیدونه، مکلف نمیبینه. آقا غزه ماه مبارک رمضون، غزه مساحتشو حدودن چیز خیلی کوچیکه، اصلا خیلی کوچیکتر از کرج. بعد این غزه تو ماه مبارک رمضان از دریا داره کوبیده میشه، از دریا هواپیما هم از بالا دارن بمبارونش میکنن، موشکای هدایت شونده لیزر فلان، زمینم تانکای مرکاوا میشوی داره، همین دو سه تا رمضان قبلی دم افطارا حالا ریسفیترا یادشونه، یعنی آدم نمیدونست این آب جوش و خرما رو چجوری بذاره دهن، چجوری دعا کنه. مثلا هشت شدم که اینا ببینم اینا اندازه سگ نمیارزیدن این فلسطینی ها، ما راجبشون دو کلام حرف بزنیم. اصلا فرض کنید آدم اونجا زندگی نمیکرد، مسلمون هیچی، آدم هم نه. اصلا یه اونجا یه منطقه یه غزه اصلا مملو و سگه، یه همچه اتفاقی داره براش میفته، من و شما ناراحت نمیشیم؟ احساس نمی کنیم اخه عجب وحشی های اخه سگا رو مثلا از دریا دارن میزنن، از هوا دارن میزنن، از زمین دارن میزنن. اصلا این با مسلمان هم اینا نه همکشه من و شما کوه اظهار نظرها، کوه سیاست ها، اگه سراغ داریم بگیم به من تو دهن من بزن. این آقای دکتر ما سر ریسفیدی شما حرمتتون، ولی ببخشید اینجا دارید بی خود میگید، بی جا میگید، اصلا اینطور نیست. اینا کلی حرف دارن، مطالعه دارن، پژوهش دارن، نظر دارن، کوش. ما مشکلات زیادی داریم، راه حل عزیزم، راه حل شست رفته من ندارم، جمع کنم حرفم، راه حل شست رفته‌ای ندارم که خب دوستان برید به سمت دانشگاه، خودتون رو در اختیار یه سری استاد غرب زده و رو هم رفته بی سواد توصیه نمی کنم، حوزه برویم اصلا توصیه نمی کنم هیچ کدوم. خب بعد چیکار کنیم؟ خود اون رو از اینجا پرت کنیم پایین؟ نه فایده نداره، فایده نمیشه. بودن وقتی از شاگردان من که این کارو کردن، اتفاقا شاگردان پسا ارشد ها، همتایان اونها الان دکتراشونو گرفتن، نگاه های علم بومی دارن و دارن کار میکنن. اون بندگان خدا که گفتن خب خود دانشگاه که خب اینجوریه، حوزم که مثلا بلا موضوع، خب پس من خب خودم بخونم دیگه، نمیشه اینجوری. شما روند میخواید، برنامه میخواید، اگر اونا نباشه هیچی شما نمیخونید. یه مدتی یکی دو سالی خاطر شور و عزم و چیز جوانی یه مقداری میخونید، آروم آروم شل میشین شل میشین، بعد دیگه کم کم نم شاگرد مغازه نم پدرتون نمیدونم خلاصه یه جایی سرتون گرم میشه دیگه، دیگه نم نمک هم بعدم ازدواج پیش میاد و تمام کارتون. نه، دانشگاه رفتن رو فقط به اعتبار اینکه یه مقداری نظم و نظامی به کار آدم میده، فقط به این اعتبار ولاغه من توصیه میکنم، همین. ولی به لحاظ اون چه که تدریس میشه اصلا اصلا، اون وقت اونجا معتقدم شما باید صیادی بکنین. تو دانشگاه شما باید صیادی کنین، بگردین ببینین بوی دینکی میاد، بو کتاب الله، بو اطرت رسول خدا، و زمین اقتصادم خوب بلده، جامعه شناسی خوب بلده، ولی بوی دین میده این آدم. بعد بریم باهاش رابطه برقرار کنید، بریم کاستونو بگیرین جلوم بکه یا الله کتاب چی بخونم استاد؟ بعد خوندم اونو، خب یه سری سوال دارم. اینجوری آرام آرام هیچ راه کوبیده شده همواری وجود نداره. در غرب هم وجود نداشته است، در امروز روز هم ما ایرانی ها چنانچه عزمی داشته باشیم که وفا کنیم به میراث معنوی و فکری و وحیانیمون، راه کوبیده شده وجود نداره. از من نخواهید، وجود نداره، نه اینکه من دارم شما میگم، من دارم به شما میگم وجود نداره.
بفرمایید. من شوکه‌ای دکتر وقتی که من یک ساعت سخنرانی شما بررسی کردم، من به این سری گزاره‌های رسیدم که یک مقدار معتقد شدم به شما و هم نسل‌های شما. ببینید، ما اگر که بخوایم بگیم که خب ما از عصر 90 یک الگویی داشتیم برای جامعه و خب حالا تا مدتی اومدیم با همون و بعد از اون یک پدیده خیلی سریع و سریع به نام مدرنیته وارد ایران شد و بدون اینکه ما متوجه بشیم یک سری عوامل اومدن و یه تغییرات اتوبوسی ایجاد کردن و حالا ما شدیم. خب از دوره پهلوی به این طرف هم خیلی از دانشجوهای ما غرب رفتن و تحصیل کردن، حالا اوایل که خب علوم فنی و مهندسی بوده و بعد هم که خب علوم انسانی شدید.
درست.
حالا سوال من اینه که با توجه به اینکه ما میگیم ما باید آش شده قدم کاری و یک شده جلو قدم بگیم، انتقاد اینه که چرا شما و امثال شما سعی نکردید که قرب رو درست فهم کنید که بیاید اینجا درست پیادهش کنید؟ یعنی ببینید، ما الان از قرب چیز درستی در اختیار نداریم که بخواهیم بشناسیم، و این رو هم از قرب که نیمده خودش مستقیم هم ما بود.
ما آفرین آفرین بله.
خب این چرا یعنی شما این کار درست فهم نکردید و اینجا درست پیاده نشد؟ آیا عاملی بود که شما یعنی قادر نبودید، مجبور بودید، یا نه اینکه کمکاری بود، چی بود؟
حالا بحث که شخصی نیستش، ولی بله یعنی کلیه، یعنی شما نمیگید جناب عالی. من به نوبه خودم زمانی که یک کمی متوجه شدم با اینکه تو حوزه مخابرات ماهواره‌ای چون این نمره وحشتناک خفنی گرفته بودم، مادم پیش نام انگلیسی ها مادم پیش نام تو بیا مخد مثلا یه خود نسکه تیک تیک میکنه برای مثلا مخابرات ماهواره، بیا تو این حوزه ارشد تو اینجا بگی بورست بکنیم. من خبر نداشتم مثلا من قبل مثلا برای انقلاب اون رو دارم فکرهایی کردم و تغییر رشته حرف. حالا مسئله شخصی که مد نظر شما نیست، سوال شما اینه که چرا یه نسلی مثلا امثال آدم های مثل شما، خب آخه این سواله جور بریده شده است.
یعنی من میتونم کنم کتا هم مدرش کنم اگر خیلی هم یعنی تو تمام مدت داشتم بهش
بکنم. ببین عزیز من، مثلا میرزا ملکم خان که از آدم های باسواد مملکت ما بوده تو عصر خودش، آفرین تقیزاده هم همینجور، آخونزاده هم اینجور، بقیه هم اینجور اسم ببرید بریم بخونین حضرت مشروطیت رو بخونین. اینا آدم های باسوادی بودن که تو جامعه ما یه جایگاهی هم داشتن، جایگاه اقتصادی و اجتماعی که میتونستن برن فرنگ بانات. نهادی داشتن مثلا با دربار که بعد میتونستن برن، بعد اینا رفتن غرب بعد کاملا مسحور شدن. من نمیتونم به شما تبیین ارائه کنم که چطور مثلا آخونزاده و نمیدونم میرزا ملکم خان و تقی‌زاده و امثال اینها، عباس میرزا و کیو اینا چطور رفتن مسحور شدن و بعد نفهمیدن که خب این فرهنگ رو باید ببرن، نه فرودگارو، نه مثلا پیت موتور پیکانو، بعد فرهنگ رو برداریم ببریم. حالا که اینا انقدر خوبن و قشنگه و مثلا زندگی خوبی تو اروپا، من ناصر دینشا، من عباس میرزا، من ملکم خان دارم اینا، من اینا رو نمیتونم به شما جواب بدم که اینها چرا اینا. آها پس
ببینید من نسل شما رو عرض کردم، اونا که خب تکلیف مشخصه تو کارش، ولی شمایی که بعد اومدید چه میدونم توی دانشگاهاتون وبر رو دیدید، دورکیم رو دیدید، حالا توی ریشه خودتون میتونم کوپر رو دیدید، چه دیدید چه دیدید خوندیدشون، چرا سطحش رو حالا نمیدونم چی اسمش رو بزنم تنزل ندادید برای دانشگاه ما؟
شما فقط سطح اون اندیشه ها رو آره. چرا خوب آره. خوب انتقال ندادیم؟
انتقال داده نشد.
آها الان براتون میگم، من همزمان که عضو انجمن 12 سال عضو انجمن یعنی استاد انجمن حکمت و فلسفه بودم و کارم پژوهش بود، فقط تدریسم بل نمیکرد. اگه مدعوی مثلا شریف دو واحد درس هستیشون کردن من بود کنکور فلسفه علمیشون، ولی عمده کارم پژوهش بود. همزمان عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه امام صادق بودم و عضو نامعمولی خیلی مثلا یه مثلا دکتر یکی از اساتید علوم سیاسی بسیار معروف که حالا بعد از ماجرای 88 گلن کشورم خارج شده بود و تو ایران ولی بوت بود، تو ایران بوت بود وقتی بود، ایشون گاهی اوقات وقتی با دیگران مشکل پیدا میکرد جلسات شورا برای رساله چیزی، با مثلا وقتی فلانی هست ایشون هم من نباید سوال کنی، مثلا من نمیگو مثلا این روش این رساله رو مثلا اشکالش چی، به نظر من اشکال داره، ولی شما قبول نداری خب مثلا اوستاش اینجا نشستی آقای دکتر مثلا من نمیگو. بعد از 3-4 سال که من با فرش قرمز امام صادق بودم، یعنی بدون این که پست و مقامی داشته باشم عضو افتخاری شورای پژوهشی دانشگاه بودم، بقیه همه معاونین پژوهشی دانشکده ها، معاونای دانشگاه، رئیس دانشگاه مرحوم آقا مهدوی کنی و هاکذا، من اون وقت کسی بودم که معمولا آدم های بنام بقل من میشستن، ریش سفید های خیلی ریش سفید، گاهی قاد یه چیزی زیر گوش من میگفتن، بعد میگفتن که به نظر شما من پرت و پلا گفتم، اونا هم من میپرسیدن، بعد میگفتن نه اتفاقا درسته، بعد میگفتن خب شما بگو، تو شما که بگی اینو جرئت نمیکنن جلوی شما حرف بزنن. این آقایون اساتید شورای پژوهشی دانشگاه امام صادق رو دارم میگم. بعد میگفتم آقا جواب اختیار دارین بخوش شما با این منزلتتون فلان، گفتم فرق داره. 3-4 سال بعد 76 من رفتم اونجا با خیلی فرش قرمز اساسی. بعد از 3-4 سال رساله ممنوع شد برام، چون یه نمه شرح اقاویل اصلا باید حرف داشته باشه دانشجو تو رساله، میگه شما چرا نکردی؟ من نمونه خودم میگم، بعد میشه یه جوری استقرام زد، رساله ها هست شد، کلاس های من از من گرفته شد، یه جوری بود که من دیگه تو شورام دعوت نمیشدم، بنابراین من تو اتاقم، در اتاقم باز بود، دانشجو از تمام دانشکده های امام صادق اومدن، من مشاور راه نما شدم. جرم من میدونی چی بود؟ جرم من و یکی از معاونین فعلی رئیس جمهور که اون موقع استاد دانشکده فرهنگ و ارتباطات بود، او به من گفت، گفتش که فلانی جرم شما میدونید چیه؟ شما سقف دانشگاه آزادی پاره کردی. شما سر کلاس ها چیزایی به بچه ها یاد میدی که این بچه ها خیلی میرن سر اون کلاس ها استاد رو اصلا به بازی نمیگیرن، سوالایی ازش میکنن که استاد میلرزه نمیتونه جواب بده. بعد معلوم شد استاد فهمیدن که اینا شاگردی شما رو میان میکنن، در واقع چیزایی یاد میگیرن، سوالایی یاد میگیرن، نگاههایی پیدا میکنن که دیگه 2000 برای این پی اچ دی های جزء پرورده، استادای جزء پرورده احترام قائل نیستن. اخراج اخراج اخراج. بعد از 10 سال بنده اخراج شدم از دانشگاه عمومی صادق، با افتخار دارم میگم. حالا امروز روز مجددا دعوتم کردن. نه ما دعوا نداریم با کسی، ما اشتباه کردم. همون موقع تعدادی از دانشگاه ها رؤساشون اومدن به من گفتن که این افتخار ماست، شما بیاد نه درس بدید نه کار، فقط بشینید دانشجوی ما بیان شما رو ببینن، با شما حرف بزنن. نه نه، یعنی میگفتن شما دانشگاه علوم سیاسی نمیخواد شما رو، میگه که ما نمیخوایم اینو، نمیخواستن اخراج کنن. گفتن ما ایشون رو نمیخوایم، برید دانشگاه دیگه. چون به قول اون استاد میگفتش که شما سقف رو زدی پاره کردی. میگم سقف چی رو پاره کردم؟ میگه شما یه چیزایی یاد میدی به بچه ها که نه جوری سوال میکنن، استادای جزء پرورده نمیتونن جواب بدن. آقای دکتر جرم بزرگیه، این نابخشودنیه، شما سکه پول سیاه کردی استادا رو، عموم استادا رو. این حرف اسامالدین آشناس داره به من میگه به عنوان مسئول کمیته چیه دانشگاه اومده و میگه آب دانشکده اقتصاد دیگه نمیخواد شما، ولی الان آقای رئیس دانشکده اقتصاد شما رو میخواد، رئیس دانشکده فلان همه شما رو میخواد. گفتم نه دی آخ، اینجوری نیست که من اصلا علوم سیاسی بیام برم اینجا، 2 سال بعد 5 سال بعد اینم مثلا چی کنه. بعد همینجوری دیگه اومدم خیمه‌ام رو علوم سیاسی زدم دیگه، مقداری از این چیزای فلسفی مو بردم رو. حالا کار سختیه، قیچی میکنن شما رو، همون نهادها و هنجارهایی که گفتم مانع شما میشه، چون شما تخته میکنی، شما سکه پول سیاه میکنی. اگه درست درس بدی اون دانشجو سر کلاس های دیگه که میره اینجوری میکنه، آه شکلاتی این استاده، کافی هرچی سر کلاس گفته همون رو بهش تحویل بدی، ده 18 مشتی بمونی، ده 19 میده. اصلا به این سادگی نیستش. من اگه به شما بگم چندین بار اخراج شدم از جاهای مختلف، ما چی اونه که همه رو با افتخار من آره برای که بله تمامش رو برای اینکه بنده سختگیری‌هایی کردم. رساله دکتری رو بذارم یه چیزی به شما بگم، یه فاجعه است این رساله دکتری تو علوم سیاسی و فلسفه، یه جایی اگر بخوان ردش کنن زورشون نرسه با دانشجو مشکل داشته باشن، زورشون نرسه به دانشجو، دانشجو مثلا آدم خود چیزی باشه، موقعیت اجتماعی خوبی داشته باشه، خودم مثلا حرف زن و جسور باشه، میچ کام میکنن استاد داور رساله رو میان سراغ من. خب بعد رساله چپه میشه دو جلسه دفاع، سوالای میکنن، بعد تفلک میمونه، بعد میاد دانشجوی که الان از دانشجوهای علوم سیاسی مملکت ها میاد میگه خب من رسالمو با نظر شما تغییر دادم. باشه، ولی اینا آقای دکتر نامردن، اینا چون میبینن که مثلا کلاس شما رو میفهمن، شما رو نمیارن به ما تدریس کنید، ما چیز یاد بگیم، وقتی با من مشکل پیدا میکنن خودشون زورشون نمیرسه شما رو میان میارن. من خواستم شما فقط بدونید که شما رو آوردن اینجا برای اینو آوردن گردن من زدی، حالا بعدم رساله رو یک سومش میگه تجدید نظر اساسی بکن. خب من چیکار کنم؟ دانشجو دارم من پرسم. کار سختیه، کار یعنی اینجور نیستش که مثلا شما تا بری درس درست حسابی بخونی. تو همین دانشگاه های موجود اساتید لهت میکنن، سیجو پوس خربوزه و موز و غیره میندازن زیر پرپات. یعنی اینجور نیست که شما بگی خب مثلا خب آیدتون شما مثلا و نسل شما رفتین مثلا اولا خب همه ما با سواد هم نیستیم، حالا اینجوری جوری نیست که من دارم همش خودم تعریف میکنم، این آدم هایی که یه مقداری سرشون به لحاظ علمی به تنشون میارزه اصلا تعدادشون خیلی زیاد نیست نظر من و میارای من، چه اونایی که انگلستان درس خوندن، چه اونایی که آمریکا خوندن، چه اونایی که ایران خوندن، اصلا هم به اون دانشگاه و اون کشور ربطی نداره، اصلا ربطی نداره. از نظر من مهم اینه که این چقدر عرق ریخته، چقدر زور زده پای متن.
چون به هر حال موضوع جلسمون همین بود، من میخوام تو همین فرصت کمی یه روبی که باقی مونده، اگه میشه این ویژگی خاص انقلاب اسلامی که نمیشه با پارادایم های غربی تحلیلش کرد و این جدید بودن و این تازه بودن این اتفاق رو یکم برای ما توضیح بدین و بگین این چیه، و بگین الان برای مایی که نسل چهارم انقلاب هستیم چه خطرهایی در مسیر این انقلاب وجود داره، چه چالش هایی همین الان هست، و اگر راهکاری به نظرتون میرسه اینها رو به من بگید. اگر میخواییم بس و چیز درش کنیم
مجز و بذارید من اینجوری به شما بگم که من از تجارب خودم برای شما میگم، ما بنده زمانی که دانشجو بودم قبل از انقلاب دانشجوی کارشناسی بودم، ارشد بودم، ما شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی میدادیم، شعار عدالت میدادیم، بنده سخنرانی به انگلیسی میکردم تو آمفی‌تئاترای دانشگاه انگلستان سال 57 56 57 و به قدری هم با شور و حرارت که انگلیسی جماعت خونسرد و بلند میکردم و مرگ بر لورد جورج براون میدادم، وزیر خارجه وقت انگلستان بود اون موقع، با شده بود اومده بود ایران حمایت کرده بود از شاه و اینا، و مثلا ولی ما و نسل ما، من که تازه جزو دانشجوهای خود ارشدتر و علوم انسانی خونم که اون موقع ارشد بودم 56 و 57 داشتم ارشد، همین جامعه شناسی انقلاب و جنبش های غیر خشونت آمیز و دیگه مطالعات مارکسیسم و مطالعات خاورمیانه و سازمان های بین المللی اینا رو میخوندم جز درسام، اون وقت آدم بخونی هم بودم نسبت به بقیه بر بچه های مبارز مسلمان عضو اتحادیه انجمن های اسلامی اروپا. من و نوعا این جمع کثیری از دانشجوانی که تو اعلانیه های امام وقتی میگفتش که مراجع ازام علمای اعلام من اعلام خطر میکنم شما ها یاد بگیرین، ما رو میگفت میگو بینه اینا یاد بگیرین، میگو هم ما یاد بگیرین، اعلانیه رو بریم بخونیم، اعلانیه رو بریم بخونیم، مال سال 55 54 55 56 ما الگو بودیم، کار میکردیم، پرتغال آفریقای جنوبی تو انگلستان رو مصرف نمیکردیم، تحریم کردیم، پرتغال آفریقای جنوبی رژیم آپارتاید و رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی اون زمان علا و الی آخر را رابطه همون با سازمان آزاد بخش فلسطین و اینا. اگه کسی اما من بپرسیم دکتر شما اون موقع دانشجو بودیم میفهمیدیم آزادی چیه، استقلال چیه، جمهوری اسلامی چه جور قیافه‌ای داره، چه نهادهایی داره، این نهادها نسبتاشون با هم چه شکلی، و الی آخر عدالت اصلا چیه. من و نسل من و بسیاری از بزرگان ما بسیاری از بزرگان ما هم نمیدانستند ما چی داریم شعار میدیم. استقلال یعنی چی؟ آزادی یعنی چی؟ و از این دو بالاتر جمهوری اسلامی این دیگه چه موجودیه؟ اصلا جمهوری اسلامی نبود، حکومت اسلامی بود تا مصاحبه امام با خبرنگار روزنامه یا لوموند یا لوفیگارو، اونجا بود که حکومت اسلامی یه مرتبه شد جمهوری اسلامی، یک مرتبه، آری یک مرتبه، من دارم به شما میگم شاهد زنده، وگرنه ما تو اون زمان مدام اسلامیک استیت سخنرانی شد، من یکی از اون آدم من بودم، موقع مثلا 24-25 سالم بود و داغ. بعدم دیدیم چه سوادی داشتیم نسبت به خیلی دیگه بر بچه اسلامی استیت بود، حکومت اسلامی بود. بعد جان یه خبرنگار بلایی امام چیز که خب حالا این بالاخره این اسلامی استیت چیه؟ ما نظامی که داریم سوسیال داریم، لیبرال داریم، اینجوری ها و کمونیستی ها شما چجوری کدومه؟ چجوری مال شما؟ آقا گفتن جمهوری اسلام. بعدن در عمل آرام آرام یه شکلی گرفت، در عمل یعنی جریان های تحققی شکل داد. هنوزم شکل مدونی نداره اگه از من بپرسید. بعدن البته به من خواهند گفت آقا با یه سری جوانه مثلا سی 18 سال اینا رو گفتیم. آره اینا بزرگن، باید اتفاقا به همینا گفت که عبرت بگیریم، عبرت بگیریم، بخونین تا میتونین بخونین. نگه چون با کلام من شیدگی مثلا چون نگاه کن دب دب و کپ کبشون حرفاشو بخونین، مایه داره نداره فکر کنین. ما نمیدونستیم. اگه شماها امروز روز، حرف بعدی، اگه شماها امروز روز تو رجال سیاسی و رجال علمی کسی سراغ دارین که تو این مقولات کار فکری اندیشه‌ای جدی کرده، اسم آدرس شون اسم اون مقاله رو اسم اون کتاب رو هم واجب عدالت، واجب استقلال، هر دولتی میاد سر کار از تو قوطی میاد بیرون با رأی مردم، تلقی های خیلی عرفی روزنامه‌ای از آزادی داره، همونا جوری مثل توماری اینجوری باز میشه، تومار بسته ظرف مثلا 4 سال حالا 8 سال هرچی، استقلال همینجور، حکومت اسلامی همینجور، جمهوری اسلامی. من توصیه‌ام به شماها اینه نکنین. کار مهم اینه که عبرت بگیرین، بخونین، بخونین هر گامی میخوان بردارین. نگه چی خوب این آقا مثلا سرشو ببین، دومشو ببین، بعد لباسشو ببین، اینجوری نیستش. استاد تمام این آیت الله العظماست، میگه آیت اینجوری نیستش، قصه اینجوری نیست. این مصادرات رو بنده توصیه متواضعانه برادر کوچیک شما دارم به شما میکنم، به خاطر وطنتون، به خاطر میراث فرهنگی عظیم و شأن وحیانیمون، نکنید، نکنید. کار کنید، بخونید، مدام هم مشتاتون گره نکنید، مرگ بر این زنده بادون. حالا مناسبت هایی هست مثل روز قدس، مثلا نکنید واقعا پس گردنی داره. اون به فلسطینی حسابشون جدا هست، اون رو رفت. 22 بهمن هم همینجور مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، مثلا چیز دیگه، مثلا واقعا از عجب واجبات سیاسی ماست. اما دیگه حالا بقیه مواقع مثلا این دولت خوبه، این دولت، اون دولت خیلی بده، مثلا مرگ برن. بخونید، شما عبرت بگیرید از ماها. دولت ها شعارهایی میدن، میگن توسعه، میگن عقلانیت، میگن تدبیر، میگن توسعه سیاسی، میگن چه میدونم هر چی هم چیزی که شنیدید و یا اگه نشنیدید بخونید. کار کنین، بخونین، عجله نکنین. شما خیلی راه دارین و میراث بران این تمدن، این فرهنگ، این جامعه و همه معضلات شماهای، نه من و دوستا عزیز ریسفیده که اینجا حضور دارن، شماهای. این بنده حالا من عزیزان نمیدونم، بنده دیگه فوقش باید 5 سال دیگه، 10 سال دیگه باید. چی بشه مثلا بشه 15 سال دیگه، 5 سال 7 8 10 سال آخرش هم میدونید دیگه، دیگه ویلچر بود، نه واکر بود، نمیدونم آسایشگاه چیه بود. فوقش لازم مفید بودن و کار کردن و نوشتن و خوندن و این کارا 5 سال دیگه، نه 10 سال دیگه، پره پرش. و شما راه طولانی دارید، خالی نبندین خودتونو، نذارین خالی ببندنتون، نذارین خالی ببندنتون. بخونین، بخونین. وقتی گفته میشه کتاب الله، برین کاسه گداییتون رو ببرین رفتم این پیش کتاب الله، بخونین، خوب بخونین، خوب بخونین، درگیر بشین، چه بینش هایی از توش در میارین، چه ارزش هایی در میارین. اگه شیعه این وقت اطرت رسول خدا 1, 2, 3, 4, 12 چه فایده داره، چه اثری تو زندگی داره. بخونین راجع به دونه دونه شون و به ویژه نخستینشون، اون اول مظلوم، بخونین بشناسین چجوری میزیست، چیکار میکرد، حکومتش چیکارا کرد، چیکارا نکرد، تو غیر حکومتش وقتی حقش خورده شد چیکار کرد و هاکذا. حقش نه، حق اسلام چیکار کرد، چجوری کنار اومد، چجوری تیه تاریخ کرد. اینا درس برای ما، ما شیعه اون هستیم، باید یاد بگیریم ازش، درس بعد از رو بگیریم.
همونطوری که در آن ما یک منابع یا یک چارچوبی در اختیار داریم که حتی اگه درست پیش ببریم و بعد موفقیت به اون چارچوب برسیم، باز هم برای ما خب مفید نیست، به خاطر اینکه جامعه ما فرق داره، فرهنگ ما فرق داره و یک نسخه دیگه رو میخواد. در رابطه با همین انقلاب ما هم بالاخره توی یک ساختار غلطی قرار گرفتیم. این ساختارها مثل رسانه کار میکنه، یعنی اینکه کاملا اختیار از شما میگیره و حتی اگر اختیاری هم به شما بده، این اختیار جبریه، گزینه ها رو محدود کرده، تنها یک گزینه هایی به شما ارائه میده. حتی اگر ما خودمون انتخاب بکنیم، باز هم گزینه های انتخاب شده توسط خود سیستم و ساختار.
آفرین.
و ما تقریبا در همچین شرایطی هستیم. میخوام بدونم که خب این انتخاب ما خودمون رو چطور میتونیم از این گزینه های ارائه داده شده یه ساختار و نظام بیرون بیاریم و اون چیزی که خب بالاخره هدف و واقعیت انقلاب بوده رو به دنبال باشیم.
چون خیلی سوال پخته فوق‌العاده‌ای کردی، نشون میده که خوب تیک تیک داره میکنه. بنابراین من جوری سرهم نمیکنم و بنابراین جواب آکادمی که سنگین جدی واقعی به شما میدم، جوابی که به دانشجوی پی‌اچ‌دی میدم الان به شما میخوام بدم. دانشجو پی‌اچ‌دی میدم، هیچ الگوریتمی فدای شما وجود نداره. نه این که من نمیدونم، الگوریتم روش شناختی اگه وجود داشته باشه، نه شغل من، یه کسی بلد باشه، منم تو ایران وجود نداره. هیچ الگوریتمی ما نداریم که چگونه یه جوان دانشجو، یه جوان محصل که عزمی داره، ایمانی داره، اعتقادی داره و بعد اونا رو در عمل نمیبینه، تو عرصه سیاست به صورت سیاست‌های اجرایی یا برنامه‌ها و غیره نمیبینه، چیکار باید بکنه، چجوری باید خودشو باردار کنه، ثمر بخش کنه و بعد اون ارزش‌ها و بینش‌ها رو یه جوری جاری در جامعه کنه. هیچ الگوی الگوریتمی جا افتاده شست رفته‌ای برای شما وجود نداره که هم اون کار ایجابی که الان من گفتم انجام بده، همون کار سلبی مهمی که شما گفتید، چه بتونه چجوری خودش از این قل و زنجیرهای نهادها و گزینه‌های از پیش تعیین شده خودشو برهانه. وجود نداره، الگوریتم ما نداریم. اگر کسی هم میگه داریم بیا من بهت میدم، ببخشید، یا خیلی بی سواده یا کلاه شما رو میخواد برداره یا شالاتان. وجود نداره، هیچ جا وجود نداره. ما در رابطه با جوامع نمیتوانیم به یه فردی یا افرادی یک گامهای مضبوط به ضوابطی بدیم، بگیم خب اولا این کار، ثانیا وقت این کار، ثالثا وجود نداره. به قدری جامعه و کنشهای نهادهای اجتماعی و کنشگرهای جامعه، اهم از حاکمان، سیاستگزاران، مجریان و مردم معمولی، به قدری پیچیده است که ما نمیتونیم بگیم حالا یه عضوی اینجا، یه جمع بسیار کوچیک اندازه یه قطره توی این حوض جمعون، این چیکار کنه، میتونه خودش از این حوض بیاره بیرون. نمیتونیم. به کرات عزیزان من، به کرات بچه های ارشد و دکتری هم من میپرسن، میگن شما چجوری یه روحانی بسیار خوشموقعیت، الان هم بسیار معروفه و پرنفوذ. ایشون یه سمت خیلی مهمی هم در دانشگاه امام صادق داشت اون زمانی که من بودم. الان دانشگاه امام صادق رفته بیرون و جاهای دیگه خیلی سر صدا هم داره و من فقط مونده اسمشو ببرم. ایشون به من میگو گفتش که آی دکتر شما ناراحت نباش، این حجمه که از سوی اساتید علیه شما تو این دانشگاه براست، شما بپذیرید که شما غرب درس خوندید اومدید الان دژ اسلام تو دانشگاه امام صادق شما این، شما جلو مدرنیته وایسادید. اینایی که منقول و پنقول و الهیات و معارف و اینا خوندن مسئول خود همین دانشگاه هستن، الان استادن اونا جواب ندارن، بچه ها قبلشون شما این. خب حق بدید که اساتید اینقدر نسبت به شما خشم و کین داشته باشن. حرف بزرگواره مسئولان از مسئولین بسیار پرنفوذ وقت دانشگاه امام صادق، الان هم هستش بیرون دانشگاه، سمتی دارو معروفه. نه ما مشکل نرم افزاری شدید داریم، مشکل اندیشه ای داریم. تو سطح اندیشه و نظر ما اونجا بعد یه مشقایی رو بنویسیم که ننوشتیم چند صد سال تعطیل. توضیح المسئول با دقت نگاه کنیم، ابوابش رو کفایه و رسائل و اینا رو هم ببینید، چند صد سال دانشگاه هم که رو به قبله غرب همجوری بیخوش افتادن نگاه. بنابراین اصلا این حرفا نیستش. نه ما نمیتونیم از بیرون بگیم خب ما بریم قدرت رو بگیریم از اونجا، اصلا اینجوری نیست. تغییرات اجتماعی سیاسی و اقتصادی اینجوری نمیشه. برخی از رجال بسیار بنام سیاسی هم اونایی که الان نه شدن از اینکه بیان تو انتخابات، هم اونایی که نه نشدن و مطرحن و خیلی هم مد نظر هستن، من میبینم ایشون باشون صحبت میکنم، بعد به من میگن بدونید بفهمید دارید چی میشنوید، به من میگن عدالت چیه هر چیزی. نه یه خود مؤدب‌تر و خوشگل‌تر و خیلی با هرس و با ناراحتی دارم میگم اونو، خیلی یه خود خونسردتر و آچید با کلاستر و اینا. آقای دکتر این عدالت کار شما هست دیگه، شما بگید. ما فقط میفهمیم جلو بیت المال حیف میشه، غارت میشه، بگیریم جلوش. بعدم که هنو با هم متحد میشن بابامون رو در میارن. ولی حالا عدالت چی؟ توزیع ثروت و قدرت و مواهب اجتماعی و طبیعی ایران یه ماجراست، جلوی غارت رو گرفتن یه حرف دیگه است. اونم بخشی از عدالتی، ولی توزیع ثروت و قدرت و مواهب، آها شما عرف داری، بعد اندیشه باشه، فکری باشه، آبخه انفال و فی و اینا ما چجوری توزیع کنیم، تو چه حدی چقدر و الی آخر. ما تو این زمینه ها هیچ فکر و اندیشه حساب شده ای کار شده ای نکردیم. موزبیان دانشگاهیان هر دو ما حتی حرفای غربیارم اینجا داغ دل ایشون خود تازه کنم، حتی ما اینجا حرفای غربیارم نگرفتیم، درست نگرفتیم. آره نه من اینو قبول ندارم که ما بریم قدرت رو بگیریم بعد از اونجا چی رو میخوام، از اونجا چی رو میخوایم اعمال کنیم، چی رو تازه ما متوجه میشید این چیزی نیست توش، با چی رو میخوام عمل کنیم، چیکار میخوام بکنیم دیگه. بیشتر از این فقط بعد نام ببرم درست نیست. آدم های بسیار معروف یعنی چی نیم قدمی ریاست جمهوری یا نظام اقتصادی بخونیم، بعد بخونیم، بعد کار کنیم. امروز اگر شماها این کارو نکنید، امروز اگر شماها این عزمو بکنید، شماها من که هیچی، شاگردا، برخی شاگردان ارشد بنده که الان اونجا نشستن، او و شماها، یعنی این جمعی که الان نسل به قولشون چهارم و سوم، و اگه شماها همت کنید، غیرت خرج بدید برای این آب و خاک، برای استقلالش، برای امنیتش، برای عظمت و عزتش، کار کنید که حرف خودش داشته باشه، شیعه امیرالمومنین فقط یه شعار و یه پوز نباشه، نمیدونم کتاب الله شونده رو تاخچه، به قول مرحوم شریعتی رو تاخچه، اونجور نباشه، بیاد تو زندگیمون، تو زندگیمون چجوری میاد، متفکر ما، هم غیر متفکر ما، فرق نمی کنه، آویزونش بشین، بخونیمش، متفکر ما، اقتصاددان ما، جامعه شناس ما، عالم ما، عالم اجتماعی سیاسی ما، بهره ببره. این انگشتون وعاء وجودیش، این ظرفیتش که اندازه یه دونه انگشتون است، اینو بکنه توش، حالا یا بزرگتر اندازه سطله، بکنه تو کتاب الله دراره. آخه اینا چشمن، دوتا چشمن، همین برای شعار بالا منبر و پشت تریبون سخنرانی خوبه، کتاب الله و اطرتی سقلن با نه، خود استفاده بکنیم، کو استفاده بنا رو بذاریم بکنیم این کار. و این یه کار 5 سال و 10 سال و اینجوری نیستش، عمر میخواد. یعنی روزی که شما ها موهاتون شروع شده اینجا سفید شدن، اگر تو مسیر درست رفته باشین، وقت تو قلم شما، تو مقالات شما، تو کتابای شما، ما بوی دین رو ارسطون، مثلا اقتصاد، جامعه شناسی، جمعه فلسفه، از هر چیه، ما بوی دین رو میبینیم، بوی دین رو قشنگ استشمام میکنیم که آه. و بعد هم وقتی بیاد تو جامعه صورت سیاست های اجرایی، آثار نیکوی خودش رو میذاره.
حتی وقت نشد به خیلی از موضوع بپردازیم، امیدوارم باز واسه ما وقت خالی کنید و بیاییم حتما به این قضیه بپردازیم، مثلا انقلاب و بحران. خیلی لطف کردید،
سلامت باشید، سلامت.